چه پیامدهایی، چه عواقب اقتصادی برای ایران در پی خواهد داشت؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز شما، به ویژه در درون ایران. من تصور میکنم که به هر حال عدم همراهی کنگره با این توافق که در این لحظه در مرحله نخست این رأی گیری به نظر میرسه که بسیار بالاست، این امکان در حقیقت یک پیامی خواهد بود به دوستان اسرائیل و لابی اسرائیل و دوستان عربی که خواستار بازگشت ایران به صحنه نیستند، که این به این راحتی پذیرفته نخواهد شد در چارچوب سیستم قوه مقننه امریکا، و برای برداشتن برخی از این تحریم‌ها حداقل این همراهی نیاز است. اما اینکه پیامد این برای ایران چی خواهد بود، من تصور میکنم خارج از مشارکت مستقیم شرکت‌های انرژی، به ویژه شرکت‌های نفتی امریکا در پروژه‌های ایران و به ویژه در پروژه‌های مشترک ایران با کشورهای همسایه، اثر عمده‌ای نخواهد داشت. به این دلیل که با اینکه امریکا هنوز بزرگترین اقتصاد جهانه، نقش امریکا در تجارت خارجی ایران بسیار کوچک بوده پس از اولین تحریم‌هایی که 1982 مطرح شد و معرفی شدند. و ما فراموش نکنیم که الان تمام اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه به جز کانادا پذیرفتن که زیرپایی روابط و چراغ راه ساختن روابط آتی با ایران خطنامه 2231 خواهد بود، و در چارچوب اون اگر همکاری های ایران راست آزمایی بشه و نشان داده بشه، هیچ زمینه حقوقی وجود نخواهد داشت برای یک، ادامه محدودیت های موجود، دو، معرفی محدودیت های جدید. یک کمی که از این اگه ما بیشتر بریم، من یه یادآوری بکنم که در 1997 که شرکت های اروپایی در حوزه نفتی و گازی ما بودن، مثل اینای، توتال، استات اول، رویال داتشیر، اتحادیه اروپا، اون موقع کمیسیون اروپا، تهدید کرد که امریکا رو به سازمان تجارت جهانی خواهد بود برای تصمیم خزانه داری که اگر شرکت های نفتی و گازی در ایران بیش از 20 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده باشن، اینجا شامل جریمه میشن. و در اونجا بود که دولت زمان امریکا با اتحادیه اروپا در گفتگو 2 سال فرصت دادن که این شرکت ها بیرون بیان که شامل جریمه نشن و بعد پس از اون قرارداد جدیدی امضا نشه. الان که اتحادیه اروپا کارت تایید سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل روی میزه، بسیار بسیار امکان همکاری با این چه که در این لحظه که شما من صحبت میکنیم، خواست کنگره برای سختگیری های بیشتر در مورد نظارت بر ایران، این بسیار این همکاری کم رنگ به نظر میرسه. من فکر میکنم که شاید کمتر از 10% باشه. این هم بذاریم که مشاهده که الان همه ما میبینیم دیگه، زیر یک مه، یک زیر ابر نیست، که ما در 50 روز اخیر و در 25 روز آینده شرکت های با میزان سرمایه بیش از 2 تریلیون دلار داریم که در با ایران در حال رفتن هستن یا در حال مذاکره هستن، عمدتا اینا شرکت های اروپایی هستن. در نتیجه من فکر میکنم این بی اثر نخواهد بود، ولی کاری که خواهد کرد اینه که نزدیک شدن ایران و امریکا را از نظر اقتصادی و از نظر تکنولوژی و از نظر تجاری بسیار دشوار خواهد کرد، و اون هم نیست که باز انجام نشه. من تصور میکنم حتی اگر کنگره اینو رد کنه، باز ما مذاکراتی که در بین میان بوئینگ و شرکت های هواپیمایی ایرانی هستن، اینها در چشم من ادامه پیدا خواهد کرد. نه تنها ادامه پیدا خواهد کرد، بلکه به توافق هایی هم خواهند رسید. در حقیقت اینجا من تصور میکنم، به این من حداقل اینطور نگاه میکنم، یک شکاف درونی در سیستم حکومتی امریکا که بیشتر انعکاس فشارهای لابیگریه. واقعا اگر ما هر کدوم از این سناتورها و نمایندگانی که اینطور با صدای پرتنین بالا پایین میپرند در مقابل این مخالفت با این قرارداد بنشونیم و یک سفر 10 دقیقه‌ای بکنیم که پایه‌های مخالفت شما در راستای خوب یا بد بودن این توافق برای منافع درازمدت امریکا چیست، واقعا بسیار کم خواهند داشت روی میز بگذارند. در این چارچوب من تصور میکنم این اثر خواهد داشت، ولی اثرش بسیار بسیار کوچکتر از اون چیزی خواهد بود که ما در 1999 شاهد بودیم. و شاید در این چارچوب الان ما میبینیم بعضی از کسانی که در امریکا اعتبار سیاسی و پیشینه مثبتی در کار کرده روابط خارجی دارن پیشنهاد کردن که اگر کنگره این کار رو بکنه شاید مقدار زیادی از صدمش متوجه امریکا، وضعیت امریکا به ویژه در رابطش با اتحادیه اروپا خواهد بود که یک مقدار فاصله ایجاد خواهد کرد. این چه در چشم منه، ولی ممکنه مثل همیشه من هم اشتباه کنم.
خیلی متشکرم آقای عمادی. قرار هستش که تا لحظاتی یا شاید دقایق دیگه آقای اوباما سخنرانیش رو در دانشگاه آمریکن واشنگتن شروع کنه. در این فرصتی که داریم من شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای اون دسته از شنوندگانی که مایلن با ما تماس بگیرند و نظراتشون رو در این باره و درباره هر موضوع دیگه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارند اعلام میکنم. شماره پیامگیر ما هست 2-042-02-21-12-21-12 و شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم هست 201-202-828-7220. با ما تماس بگیرید. ضمن اینکه من یادآوری میکنم هر لحظه‌ای که سخنرانی آقای اوباما در دانشگاه آمریکن شروع بشه ما به صورت مستقیم این سخنرانی رو که همراه با ترجمه همکاران صدای آمریکا خواهد بود برای شما به صورت مستقیم پخش خواهیم کرد. ضمن اینکه تحلیلگران ما آقای مهرداد عمادی از انگلستان و رسول نفیسی از واشنگتن روی خط تلفن با ما خواهند موند تا اینکه این سخنرانی رو شما بشنوید و بعد دوباره صحبت‌های آقای اوباما رو تحلیل خواهیم کرد. اما تا قبل از اینکه این سخنرانی شروع بشه من همچنان از تحلیلگر دیگمون آقای نفیسی سوال دیگه دارم. آقای نفیسی، من پیش از شما عذرخواهی میکنم اگر احیانا سخنرانی شروع شد و من مجبور بشم که پاسخ شما رو قطع کنم و سخنرانی رو ما اینجا پخش کنیم. آقای نفیسی، یکی از کشورهایی که نقش بسیار مهمی داره در لابی علیه ایران در کنگره و مخالف توافق هسته‌ای بود از ابتدا تا انتها و همیشه هم این رو اعلام کرده اسرائیل بوده و ما میدونیم که لابی اسرائیل لابی بسیار قدرتمندی هستش. شما چقدر شانس میدید و احتمال میدید به این لابی قدرتمند که بتونه حرفش رو در کنگره پیش ببره و اعضای بیشتری از کنگره رو جلب کنه توسط خودش که به این توافق نظر منفی بدن؟
میخوام توجهتون رو جلب کنم به دو موضوعی که اینکه اولا کل کشور اسرائیل این نظر رو نداره. در اسرائیل نیروهایی هستن و ما دیدیم به خصوص وقتی که صحبت جنگ و اینها بود چقدر حتی قسمت نظامی و امنیتی اسرائیل با این موضوع مخالف بود. این بیشتر خود نتانیاهو و حزب لیکوده که این پوزیسیون های سخت و صفر رو میگیره، کل اسرائیل نیست. این یه موضوع. در آمریکا هم درسته که ما ایپک رو داریم که بسیار قدرتمنده و دارای ثروت زیاد و شعب زیاد و نمایندگان زیاد در واقع هست، ولی الان مثلا قسمت لیبرال جمعیت کلیمی ایالات متحده که جمعیت بسیار بزرگی هم هست ولی تا به حال صدای اونقدر نداشته، در یک لابی دیگه به نام جی استریت جمع شده که اینها نظراتشون کاملا مخالف با ایپک و کاملا حمایت میکنن از این قرارداد با ایران. منتها توجه بفرمایید که با اون فعالیتی که ایپک شروع کرده، با اون 20 میلیون دلاری که داره در حال که تا به حال 4 میلیونش رو جمع‌آوری کرده و خرج این تبلیغات علیه ایران میکنه و علیه قرارداد میکنه، و هم این که این نمایندگانی که در مجلس هستن حتی بعضی هاشون اگر هم مستقیما از این مسئله منفعت نبرن، ولی چون مثلا در تنسی یا آلاباما یا جای دیگه ما یک تعداد زیادی از این مسیحیایی داریم که بهشون میگن مسیحیای صهیونیست و اینها قدرت فوق العاده لحاظ محلی دارن، اینها به لحاظ این دلجویی از اینها مخالفت خودشون رو با ایران نشون میدن. بنابراین این فقط لابی نیست، خود جمعیت‌های مسیحی متعصب در آمریکا که فوق العاده در قسمت جنوب و مرکزی زیادن، اون چیزی که بهش میگن کمربند مسیحی یا بایبل بلت، اینها خودشون دارای نفوذ فوق العاده هستن. بنابراین وقتی که ما میبینیم که سناتور باب کرکر مال تنسی که این چنین مخالفه با این قرارداد و چه مقام بسیار مهمی هم داره که رئیس روابط خارجی مجلس سناست، میبینیم که این چنین مخالفت میکنه و ایشون وقتی که نگاه میکنی به پیشینش میبینی فقط یه شهرداری بوده قبل از اینکه سناتور بشه، و از خودت میپرسی که ایشون این همه مخالفت و این همه نظریات از کجا آورده. فقط میتونیم به یه موضوع اشاره بکنیم، به اینکه در تنسی همون جمعیتی که عرض کردم یعنی مسیحیان صهیونیست که طرفداران جدی اسرائیل هستن به لحاظهای عقیدتی، اینها در اونجا زیادن و حامی آقای باب کرکرن. بنابراین این نکات رو باید در نظر داشت، فقط مسئله لابی رو نباید اونقدر بزرگ کرد، کما اینکه دیدیم در مسائلی هم لابی اسرائیل علاقه داشت که پیش بره نظریاتش در مجلس که نرفت. این ولی اون قسمت مهمی که باید ما در نظر بگیریم قسمت بایبل بلت یا کمربند مسیحی است که از لحاظ جامعه شناسی مذهبی در آمریکا یک نقش بسیار مهمی داره، به خاطر اینکه هم عقاید تند و تیزی داره، هم آدم‌های خیلی متعصبی پشتشن، و هم اینکه از ثروت و نفرات قابل توجهی برخورداره، کما اینکه 63% از کسانی که به پرزیدنت جورج بوش ریاست جمهوری قبلی ایالات متحده رای دادن، اینها از همین جمعیت مسیحیان به اصطلاح متعصب بودن. این است که ما باید نقش اینها را در نظر بیاریم. حالا در مقابل اینکه فرمودید که اینها چه کار خواهند کرد، این الان اگر شما این هیرینگ ها، این صحبت هایی که در مجلسین میشه نگاه بکنید، تماما درباره ایرانه و این لحاظ روشنگری به نظرم نقش داره، ولی وقتی که آمار رو نگاه میکنیم از ماه جوان تا به حال که در حدود 2 ماه خورده میشه، میبینیم که مخالفت ها با قرارداد اتفاقا یک قدری اضافه شده به لحاظ قدرتی که از لحاظ تبلیغاتی و از لحاظ صحبتهایی که احتمالاً در کلیساها میشه. این مسئله داره یک مسئله ملی میشه که در واقع یک مقدار مخالفتهایی رو داره کم کم ایجاد میکنه. صحبتهای آقای پرزیدنت اوباما بسیار مهمه، چون اولا سخنران خیلی خوبیست، دوم که احترام زیادی داره در مقابل طبقات مختلفی از جامعه آمریکا، ولی هیچ وقت باید نقش محلی ها، نقش کلیساها، نقش روزنامه‌های محلی، اینها رو نباید در ایالات متحده فراموش کرد، بخاطر که نهایتاً اینجا 50 ایالته که دارای عقاید و اعتبارات و نظرات و جهتگیری‌های سیاسی متفاوت هستند. من نظرم این است که اگر بخوایم که این جریان رو ببینیم آخر آغاز چیزی که بسیار بسیار مشکل در حال حاضر، چنان که قبلا عرض کردم، من از چند تا دوستان صاحب نظر که در اتاق فکرهای ایالات متحده هستن این موضوع رو پرسیدم، و جالبه که عرض کردم اینا گفتن که نه اتفاقا این قرارداد اینها اونقدر دو سوم جمعیت رو ندارن، دو سوم نمایندگان رو ندارن که وتوی پرزیدنت اوباما رو فسخ بکنن. محاذا با این حرکتی که شروع شده ما الان باید مثلا روی همین سخنرانی اخیری که امین الان قرار صحبت چه بکنیم بسیار حساب بکنیم اللحاظ تأثیری که روی افکار مردم آمریکا خواهد داشت. یک موضوع دیگه هم در مورد فرمان